علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبلا یه حدیثی بخوانم در تعقیب اون بحثی که سابقا درباره صرف فی وجوه البر داشتیم. من عرض کردم اهوت اولا این است که صرف در وجوه بر مربوط به حج بکنه، و مادامی که می شود در باره حج اون رو مصرف کند، در سایر وجوه بر نباشه. یه حدیثی بود ما دنبالش می گشتیم، بالاخره اون حدیث پیداش کردیم که شاهد خوبی بر همینه. حدیث یک باب 19 از ابواب نیابه فی الحج، از نظر سند حدیث خوبی هست، صدوق به اسناد عن علی ابن مهذیار عن محمد ابن اسماعیل ابن بزیع. اینجا داریم حالا. قال امرت رجلا، محمد ابن اسماعیل بزی میگه، ان یسأل ابا الحسن، تقاضا کردم کسی از ابا الحسن علی ابن موسی رضا سوال کنه، ان رجل یأخذ من رجل حجه، پول حجی از کسی میگیره، فلا تکفیه، کافی نیست، الهو ان یأخذ من رجل آخر حجتن اخرى، این پولی رو که به عنوان حج گرفته آیا یه پول دیگری هم از دیگری بگیره، دوتاشو با هم زمیمه کنه و یه حج به جا بیاره، و یتسع بها، به وسیله آن گشایش پیدا کنی، و تجزی عنهما جمیعا، و برای هر دو کافی باشه، البته حج مستحبیه، او یترکهما جمیعا، یا هر دو رو جمیعا به جا بیاره، هر دو ترک کنی، ان لم یکفهی احداهما فذکر انه قال احب الی ان تكون خالصتا لواحد، بهترین است که برای یکشون نیت کنه، فان کانت لا تکفیه فلا یأخذ. بنابراین که بگیم احب الی، یه نوع استحبام میرسونه، یعنی خلافش هم بکنه اب نداره، مقداری از این گرفته مقداری از اون گرفته، مجموع بکنه حجه واحد. نمیفرماید وقتی مقدار اول کافی نبود اینو در وجوه بر مصرف کن، میفرماید اگر با شخص دیگری همراه بشود و دوتای حج به جا بیاره عیبی نداره، ولی احب و الیه این که نیت یک نفر را بیشتر نکند. این هم یکی از همین قرینه داره دیگه. بله، این احب و این حدیث یک بود. اجازه بید من حدیث دو هم بخونم، یه خود حوصله. حدیث دو همین باب، یه خوده یه حوصله کنید. ان ابی الحسن قال سألت عن رجل اخذ حجة من رجل، کسی حجه از رجلی گرفت، فقطع علیه طریق، راه برش بسته شد، فأتاه رجل حجة اخرى، شخصی پیدا شد حج دیگری بهش داد، یجوز له ذلک، جایزه، تا اینجاش با پول مردم آمده، از اینجا به بعد پول دیگریه. فقال جائز له ذلک، تا وسط راه آمده، دزدان اموالشو بردن، از اینجا به بعد رو پول از دیگری میگیره. فرمود عیب نداره، محسوب للاول والاخیر، هم برای اولی محسوب میشود هم برای دومی. و ما کان یسعه غیر الذی فعل اذا، و ما کان یسعه غیر الذی فعل اذا وجد من یعطیه الحجه، یعنی هیچ کار دیگری برای جایز نیست اگر کسی پیدا کرد. اگر کسی پیدا کرد پولی بهش بده تکمیل بشه این حج، کار دیگری برای او جایز نیست. نه، و ما کان یسعه غیر الذی فعل اذا وجد من یعطیه الحجه، یعنی اگر من یعطیه الحجه پیدا بکنه غیر از این نباید انجام بده. به هر حال اینا رو ما دلیل نگرفتیم، گفتیم اینا همه معیدات است، عمدش اون تعدد مطلوب بود که ذکر کردیم و اقرب بود. حالا اجازه بدید بریم سر بحث امروز. و اما بحث امروز مسئله ده بود. مسئله ده کوتاه بود، من یه بار دیگه بخونم. امام می فرماید لو اوسا به حجتین او از ید، وصیت بکنه دو تا حج، سه تا، چهار تا برای من به جا بیاره. و قال انها واجبتون علیه، گوه همه اینا واجب بوده، یکی حجت الاسلام بوده، یکی حج نظری بوده، یکی حج استیجاری بوده، یکی حج افسادی بوده، ممکن چهار تا حج بر ذمه این شخص بوده باشد. صدقه، تصدیق میکنیم، هر چند تا گفت تصدیق میکنیم. چیکار میکنیم؟ و تخرج من اصل ترکه، تمام این دوتا، ستا، چندتا، همه اینها رو از اصل ترکه برمیداریم. خب یه استثناء میکنن، میگن مگر اونجایی که دو حالت دست به دست هم بدهد، یکی در مرض موت باشد و دیگری متهم باشد که میخواهد ورثه را محروم کند، الا ان یکون اقراره فی مرض الموت و کان متهما فیه، در این اقرار متهمه، فتخرج من الثلث، از ثلث خارج میشه. اجازه بدید ما این مسئله رو توسعه بدیم که برای ابواب دیگر فقه هم به درد بخوره. کسی اقراراتی تو وصیت نامش نوشت، اقرار به حج، اقرار به صوم، اقرار به صلات، اقرار به امانات، و اقرارهای دیگر. اقرار کرد من اینجا رو وقف کردم، متولیش فلان کسه، اقرار به متولی کرد. یا دو تا بچه دو قلو داره، یکی زودتر از دیگری متولد شده، اقرار کرد پسر اکبر اینه، پسر اصغر اونه. برای چی؟ برای احکام حبوه، برای احکام نماز زوزر به جا آوردن. اقراراتی کرد. آیا اقرارهای میت، ببخشید، اقرارهای انسان درباره مسائل مربوط به خودش، این اقرارها پذیرفته است یا پذیرفته نیست؟ این یه نکته است که توصیه بدیم مسئله رو. و نکته دوم این است که دیروز اشاره کردم، این بحث یه بحث مقام اثباتیه، نه مقام ثبوت. مقام ثبوت آن است که میدونیم این بدهکار حجه. اینجا نمیدونیم، از طریق اقرار میخواییم اثبات کنیم. تمام مسائل گذشته، اون نهتای کتاب حال بود، همه مقام ثبوت بود، یعنی مقام واقع میدانستیم این بدهی داره بدهی نداره، حجی بدهکاره عمرهی بدهکاره. حالا مقام اثبات نیست، نمیدونیم، میخواییم ببینیم اقرارش حجته یا نه. عده‌ای از بزرگان آمدن چسبیدن به اقرار و لغدا علی انفسهم، جایز مسئله رو خواستن از اینجا تمام کنن، چون این مسئله نص خاص نداره. بریم سراغ قواعد، قاعده اقرار العقلا علی انفسهم جایز. در اینجا هم درباره اقرار العقلا ما یه مقدار بحث میکنیم و هم نکته دیگری. ما عرض میکنیم اقرارات انسان دو رقمه، گاهی بر ضد خودش اقرار میکنه که اقرار عقلا علی انفسهمه، میگه من بدهکارم، یا میگه این خانه رو من فروختم، یا میگه این خانه رو وقف کردم، امثالی. یه وقت نه، اقرار بر علیه خودش نیست، میگه این پسر من بزرگتره، اون کوچکتره. این داخل در اقرار عقلا علی انفسهم نیست. نوع اقرار، حال ببینیم حجت یا حجت نیست. حالا ببینیم حجت یا نه. اتوان بحث ما در همینه که آقایون نباید بحث ببرند در اقرار عقلا علی انفسهم، چون اینجا اقرار دائما از قبیل علی انفسهم نیست. تعیین میکنند به این که این پسر بزرگتر این کوچکتره یا نه. 10 امانت پیششه، همم میدونم. میگه این اولی مال زیده، دومی مال عمرو، سومی مال بکر. تعیین میکنه صاحب امانت رو، نه اصل امانت که بگی اقرار عقلا علی انفسهم. امانات معلومه، صاحبانش داره تعیین میکنه. آیا این مثال دوم داخل در اقرار عقلا علی انفسهم؟ چه علی انفسهم؟ تعیین میکنه صاحبان امانت رو. یا یک موقوفه ایشون داره. این مثال سوم، این مثال ها رو دقت کنید، با دقت این مثال ها رو ما پیدا کردیم. مثال سوم این است که یه موقوفه داره، همم میدونن، اقرار به وقف نمیخواد بکنی، اما میگه متولی این رو زید قرار دادم، مصرفش رو عزاداری امام حسین قرار دادم. اقرار به متولی اقرار به مصرف این اقرار علی انفسهمه؟ نه، یه نوع اقراریست جدای از اقرار علی انفسهم. بلعش هم نیست، بذرش هم نیست، اقرار برای واقعیت. حالا برسیم اجازه. و اما بازم مثال دیگر، اگر حج نظری رو ما از باب دین ندانستیم، که نمیدانیم دین نیست، بگه آقا من نذر کردم حجی به جا بیارم، این از قبیل دین نیست که ما دین نمیدونیم، بنابراین اقرار میکنه بر چیزی که مشمول اقرار العقلاء علی انفسهم هم نیست و داخل در عنوان اقراره. پس در این است، آیا اقراراتی که انسان می کند یا به عنوان وصیت نامه و امثال آن، آیا این اقرارات مطلقا پذیرفته است یا اونجایی که داخل در عنوان اقرار العقلاء علی انفسهم بشود؟ آقایون رفتن سراغ اقرار العقلاء علی انفسهم. ضررش نیست، علی انفسهم یعنی به نفع دیگری باشه، کی میخواد ببره؟ به ضرر خودش و به نفع دیگری. به نفع دیگری نیست دیگه. بله؟ بله، به ضرر ورسن میشه، به ضرر ورسن میشه. و اما ما اول یه اشاره کنیم به اقرار العقلاء علی انفسهم مرحوم آیت الله عظمای خویی. ایشون میگه این حدیث، حدیث ضعیفیست و سندی نداره. مسئله اقرار که ما در قواعد الفقهیه قاعده 29 عنوان کردیم، اقرار علی انفس دارم میگم، مدارک زیادی داره. یه مدرکش اجماعه، اگر اجماع و اجماع مدرکی ندانی اجازه بدی من هر دو رو میخوام بگم. اجماع مرحوم علامه نراقی تعبیر جالبی داره، میگه اجمعت الخاصتو والعامه على نفوذ اقرار كل عاقل على نفسه. اجمعت العام خاصه والعامه على نفوذ اقرار كل عاقل على نفسه. بعد بالاتر میره میگه بل هو ضروری و جمیع الادیان، همه ادیان اقرار عقلاء علی انفسهم جائز و نافذ می دانند. این دلیل اول، بگیم اجماع. دلیل دوم که هو العمده بنا عقلاء، حتی غیر صاحبان ادیان اقرار حجت می دانند. البته همه متهم رو استثناء می کنند، این روزا خیلی ها هستن اقرارهایی می کنند و متهم هستند. کسی مثلا سوار ماشین بود و تصادف کردند و اونی که پشت فرمان بوده تصدیق نداشته، به رفیقش که تصدیق داره میگه تو برو اقرار کن من پشت فرمان بودم، که مشکل مهمی پیش نیاد، میره اقرار میکنه. یا کسانی به قتل میرسونن و پول میدن به بعضی، یا حاضرن برن اقرار کنن قاتل ما هستیم. اینها یه خود اقرارات رو در اصل ما شل کرده، چون سوء استفاده از اقرار زیاد میشه و قضات هم تنها به اقرارات توجه ندارن. اما این مال جایی است که متهم باشه، کسی اقرار کنه بدون اتهام، همه میپذیرند، نه تنها مسلمین، نه تنها ارباب ادیان، همه عقلا هم از دیندار و غیر دیندار اقرار حجت میدونند. این بنای عقلاست، عمده دلیل حجیت اقرار. دلیل سوم خوبی هم داریم، اون استقراء. شما اگر ابواب حدود و دیات و قضاوت و ارث و معاملات و اینا رو مطالعه کنید، الا ماشاءالله مصادیق اقراری است که قبول شده. مصادیق اقراری که قبول شده، اینا رو ضمیمه کنید، این مصادیق زیاد و به هم، میشه استقرار به درد خور، به طوری که انسان یقین پیدا میکنه اقرار العقلاء على انفسهم جائز نافذ. از این استقرار موارد جزئیه و خاصه قاعده کلیه ما استنباط خواهیم کرد. توجه کردید؟ این سوم. در حدود هم اقرار میکردن، عمل میشد، منتها مقایس کردن 4 اقرار، بعضی جا 2 اقرار، بعضی جا 4 اقرار. بالاخره اقرار حجته، یا با قید یا بدون قید. و 4 هم روایاتی است که در اینجا هست که من دیگه سراغ روایاتش نمیرم و ارجاعتون میدم به قواعد الفقهیه. قاعده 29 در اونجا ما روایات رو ذکر کردیم، روایات کلیه نه روایات جزئیه. مثل اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، آیا سند داره نداره، دلالتش چطوره، منحصر به این یه روایت هم نیست. از مجموع اینها میتوان فهمید قاعده اقرار مسلمه. من مایل بودم قاعده اقرار رو در اینجا اجمالاً برای شما بیان کنم برای تمام ابواب فقه. اما بریم سراغ اون دست اقرارهایی که علی انفسهم نیست و ما نحن فی، قسمت مهمیش از این نوع دوم اقراره. علی انفسهم نیست، یه وصیت نامه تنظیم کرده، لابلای وصیت‌نامه اقرارهای زیادی کرده، فلان امانت مال فلان کس، فلان امانت مال فلان کس، فلان کس متولی، مصرف فلان موقوفه، این مسائل، و ولد اکبر من فلان کس، ولد اصغر من فلان کس، یه سلسله از این مسائل که هیچ کدامش اقرار علی انفسهم نیست. اونی که ما کارش داریم اینجا اینه. اینو به چه دلیل ثابت کنیم؟
آجا اصلا اینجا نباید یه اقرار تبریه، کسی که وضعیت نامه نمیشه این مسئله اقرار نیسته که در مقابل اینکار نیسته که
پس چیه؟ پس چیه؟ وصیت وصیت نیست، وصیت مال بعد از خودشه. تکرار نکنید. فهمیدم من چی گفتی، تکرار نکنی. وصیت راجع به بعد از مرگ. این داره از حالا میگه پسر بزرگتر من اینه. ما هم شک داریم، این دو قلو، این پسر بزرگتر یا اون کوچکتره. این آقا میگه بزرگتر اینه، کوچکتر اونه. اسم این اقرار میذاری بذار، نمیذاری نگذار، به چه دلیل این حجته؟ این چرا حجته؟ اینه درست، ولی میگه اوصا به این که این دو حجر بیای، چون الان من بدهکارم، الان دو تا حج بر ذممه. نمیگه وصیت میکنه که بعد از من به جا بیارید، میگه واجبون علی، کلمه واجب داره، الان داره میگه 4 حج بر من واجبه. نه اخبار، این اخبار چرا حجته؟ مقید است که عادل باشه یا نه. و اما ظاهر این است که همه این گونه اقرارها رو میپذیرند. چرا؟ برای اینکه سیره عقلا بر این جاری شده. چرا سیره عقلا؟ لأنه لا یعلم الا من قبله. یعنی اگر بیان نکنه این امانتایی که پیشش کدام مالکیه چه کسی میدانه؟ لا یعلم الا من قبله. ان الانسان عارف به نفسی و به اولاده. باشه، بالاخره میپذیرن اینها رو، این میپذیرن. مثل این که زن بگوید باردارم باردار نیستم، خب اینا میپذیرن دیگه، کلیت داره. تمام بنای عقلا بر این است در همه جا. شما باز دوباره شروع کردی به صحبت کردن. من گفتم این نوارها میگن به واسه صحبت شما دار خراب میشه. به هر حال بسیار خوب، قول متولی، قول پدر نسبت به فرزند، نمیدونم، و قول امانتدار نسبت به امانتهایی که پیششه، خب همه اینها. چرا؟ بلدی که اموری است که لا یعلم الا از قبل این بنای عقلا هم بر اینه. و الا اگر بخوان بگن این آقا میگه فلان کس متولیه، نه، مصرف وقف اینه، نه، پسر بزرگترم اینه، نه، امانت مال این اونه، نه، این از کجا بفهمیم؟ یه چیزیست که لا یعلم الا از قبل این و متعارف اینه. این کاری به اقرار عقلا علی انفسهم نداره که بسیاری از آیون به این چسبیدن در مسئله ما. مسئله ما فراتر از علی انفسهم. اقرار به چیزیست که لا یعلم الا من قبله غالبا، غالبا بگی. بنابراین ما به وسیله سیره علما عقلا و به وسیله این که اگر ما نخواهیم اینها رو بپذیریم، راهی برای حل این مسائل نیست. ما میتوانیم بگیم اگر اقرار کرد دو حج، سه حج، چهار حج بعد میمنه بپذیریم، ولو این است که ما فقط حجت الاسلام رو جز دویون بدانیم. حج نذری جز دویون نیست، حج افسادی جز دویون نیست. ولو اونا هم جز دویون ندانیم، باید این اقرار رو بپذیریم. لجریان سیرت العقلا علی ذلک، ولأن الانسان اعرف به نفسه، ولأنه لا یعلم هذه الامور غالبا الا من قبله. تا اینجا این مسئله ما درست.
این حجت الاسلام یا اگر حج استیجاری رو اقرار بکنه، این از باب دین میشه و داخل در اقرار العقلا علی انفسهم هم
نه، دین نیست. حج نذری ما دین نمیدونیم. حج استیجاری دینه، چون پول از مردم گرفته. حج استیجاری دینه، چون پول از مردم گرفته. علی انفسهم میشه، بله. الان زنده است، نمرده، بعد از موت هم نیست. آدم زنده وقتی میگه من اجیر شدم، پولاشو گرفتم، حجشو به جان نیاوردم، این اقرار علی نفس دیگه، اقرار به بدهکاریه، اونو تردید نداشته باشید. مثال حج افسادی دین نیست، خودش حج به جا آورده فاسد کرده، دین نیست. آخه دلیل بر دین بودن حج افسادی؟ خب همه کسی که باید هر عملی میخواد واجبی به جا بیاره مقدماتی داره. گفتیم قبلا اینا دین نیست، تکرار نکنید. خب بریم سراغ استثناء. یه اشاره کنیم شرحشو بذاریم انشاءالله. 7 مسئله دیگه ما داریم، 17 مسئله است، اون 7 مسئله رو بخونیم تمام کنیم، شرح این ذیل رو اونجا بدیم. استثناء در این است که امام می‌فرماید در صورتی که مرض موت باشد که داره این اقرار رو میکنه و متهمم باشه که میخواد ورثه رو محروم بکند با این اقرارش، یخرج من الثلث، بذار وصیت، حق داشت وصیت بکنه مالم ببخشید به زید تا ثلث قبوله. اینم بالاتر از این نیست که این اقراری که کرده میخواد به زید ببخشه. انسان میتونه ورثه رو از ثلث محروم کنه، هر کسی وصیت به ثلث کرد ورثه از ثلث محروم میشن، این حق رو داره. حق میت، بله حق داره. اگر وصیت نکنه اونا محروم نمیشن، اما اگر وصیت کرد یه سوم مال میاد این و به قول عوام ورثه نامحروم میشن. بله خب، قبل الموت، بله روایات عدیده داریم به این که اگر کسی قبل الموت اعتراف کند که این مال مال فلان کسه، یا ببخشه یا وقف کنه، روایات میگه این از ثلثش حساب کن. ما که نمیتونیم بگیم نه. این اسمش منجزات مریضه. منجزات مقابل چیه؟ معوقاته. معوقات اونی که وصیت بعد الموت میکنه، اون معوقاته. منجزات اون چیزی که در حال حیات در مرض موت داره میبخشه، جا به جا میکنه، اعتراف میکنه، این در حال حیاته. منجزه، معلقات نیست که معلق بر موت باشه، منجزاته. مسئله منجزات مریض که آیا از ثلث یا نه، این یه مسئله است خیلی محل کلام. من از حالا آدرسش بگم کسانی میخوان مطالعه کنن، مرحوم صاحب جواهر دو جا مطرح کرده، یکی در جلد 26 کتاب الحجر، چون مهجور میشه انسان به حال مریض که میفته، مهجورش میکنن از تصرفات که اگر بیشتر از ثلث باشه نمیشه. کتاب الحجر جلد 26 صفحه 63 تا 93، 30 صفحه جواهر بحث میکنه، 30 صفحه در کتاب الحجر در باره منجزات مریض بحث میکنه. در جلد 28 هم در کتاب الوصایا مطرح شده، در اونجا هم 15 صفحه، صفحه 465 تا 481، 15 تا اونجا، 30 تا اونجا، با اینکه جواهر بناش بر اختصار 45 صفحه درباره منجزات مریض بحث میکنه. علتش هم این است اقوال مختلفه. مرحوم بحرالعلوم، نه سید مهدی بحرالعلوم بلکه بحرالعلوم دیگری صاحب کتاب بلغت الفقیه، ایشون سید محمد بحرالعلومه، ایشون در جلد 3 متعرض میشه اقرار مریض رو، 9 تا قول نقل میکنه، مطلقا قبوله، مطلقا قبول نیست، متهم باشه، متهم نباشه، عادل باشه، عادل نباشه، درباره خیشاوندان باشه، درباره مخالفان باشه، همه اینها رو اقوال نقل میکنه در اونجا. ما میرسیم انشاءالله بعد از این هفت مسئله منجزات مریض که مسئله مهمی است به همین بهانه مطرح میکنیم و بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.